ساعت 6 بامداد این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید شاید ایران محدودیت 10 ساله در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد. جان کری در ریاض گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای چشم‌پوشی از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نیست. 2 روز پس از انفجار تونلی در زیر ساختمان نیروهوایی سوریه، نبرد شدیدی در شهر حلب در جریان است. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران احتمالاً پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. آقای ظریف روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN این مطلب را اظهار داشت، اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستیان امانپور خبرنگار CNN در رابطه با اظهارات باراک اوباما مبنی بر لزوم توقف 10 ساله برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آقای ظریف سوال کرد. وزیر خارجه ایران در پاسخ گفت بستگی دارد که این موضوع را چگونه تعریف کنید. اگر توافقی صورت بگیرد، ایران آماده است که برخی محدودیت‌های مشخص برای یک بازی زمانی معین را قبول کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا چشم خود را بر روی بگفته‌ای به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نمی‌بندد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری روز پنجشنبه در عربستان پس از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشم خود را بر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در نقاطی مانند سوریه، لبنان، عراق، شبه جزیره عربستان و به خصوص یمن ببندد. جان کری در پی 3 روز مذاکرات هسته‌ای با همتای ایرانی خود در سوئیس عصر چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد تا نگرانی کشورهای عرب منطقه را از مذاکرات هسته‌ای با ایران رفع کند. در خبر دیگر، 2 روز پس از انفجار تونلی در زیر ساختمان نیروی هوایی سوریه، همچنان نبرد شدیدی در شهر حلب در جریان است. دولت سوریه میگوید که بسیاری از جنگجویان مخالف را در این شهر کشته و زخمی کرده است. روز چهارشنبه در جریان انفجار تونلی که در زیر ساختمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه حفر شده بود، دست کم 20 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. در همین حال خالد خوجا رهبر ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در پاریس برای نخستین بار اعلام کرد کنارگیری یا سرنگونی رژیم بشار اسد لزوماً یک پیش شرط برای مذاکرات صلح نیست. در همین حال دولت مسکو اعلام کرد که در نظر دارد ماه آینده برای مذاکره بین مخالفان میانه روی با نمایندگان دولت دمشق نشستی را میزبانی کند. و در خبری دیگر، هریسون فورد بازیگر سینمای هالیوود در سقوط هواپیمای 1 موتورش در کالیفرنیا مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت. بر پایه گزارش‌ها بازیگر 72 ساله آمریکایی که از ناحیه سر آسیب دیده هواپیمایش در نزدیکی فرودگاه سانتا مونیکا در یک زمین بازی گلف سقوط کرده است. هریسون فورد که با بازی در فیلم جنگ ستارگان به شهرت رسید، خلبانی یک هواپیمای 1 موتوری بازمانده از جنگ جهانی دوم را بر عهده داشت که دچار سانحه شد. هنوز علت سقوط هواپیمای هریسون فورد روشن نشده و به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، مقام‌های محلی در حال بررسی علت حادثه اند. و در خبر دیگر، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه نسبت به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ابراز خوشبینی کرد. به گزارش ایرنا ابراهیم رحیم‌پور در نشست خبری مشترک نمایندگان کشورهای ساحلی خزر در باکو گفت مذاکرات انجام شده در 20 سال اخیر شرایطی را فراهم کرده که به گفته او در آینده نزدیک موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را نهایی کنیم. ما در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه 4 کنج توجه فرمایید، کاری از همکارم نوشین سید حسینی.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
ساکنان یکی از محله‌های شهر هامبورگ در آلمان که از دست اضرارهای خیابانی آبران به ساختمون‌هاشون خسته شدند، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پائولی در هامبورگ در منطقه‌ای مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره. ساکنان این محله اون قسمت از نمای ساختمون‌هاشون رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره، با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردند که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش، ادرار رو به طرف ادرار کننده پس می‌فرسته. رویترز نوشته که از این نوع رنگ گران قیمت در صنایع کشتی‌سازی هم استفاده میشه. البته سازمان دهندگان این نوآوری با نصب پلاکاردهایی روی دیوارهای نقاشی شده به افراد هشداری با این مضمون دادند: ادرار نکنید، در غیر این صورت اون رو با ادرار جواب میدید. سازمان دهندگان این شیوه دفع مزاحمان فیلمی 1 دقیقه و نیمی در شرح این ماجرا روی شبکه یوتیوب به اشتراک گذاشتند. این فیلم کوتاه با اسم سن پائولی با ادرار جواب میده از روز دوشنبه روی شبکه یوتیوب به نمایش گذاشته شده و تا شامگاه چهارشنبه بیش از 210 هزار نفر بازدید کننده داشته.
رانندگان وسایل نقلیه موتوری در نیوزیلند اخیراً به شکلی روزافزون با مشاهده هر گونه رانندگی پرخطر از طرف افراد، اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی رو خودشون به عهده می‌گیرند و با متوقف کردن وسیله نقلیه خاطی سویچش رو هم از راننده می‌گیرند و به عبارتی اون رو مصادره می‌کنند. روزنامه نیوزیلند هرالد در گزارشی نوشته که این واکنش ملی رو به ازدیاد گذاشته، به طوری که در هفته گذشته روزی 1 بار در جاده‌ها و خیابون‌های مختلف نیوزیلند این اتفاق تکرار شده. بنابراین گزارش، بیشتر رانندگان متخلف از شهروندان غیر نیوزیلندی یا گردشگر هستند، از جمله چند راننده چینی که نه تنها سویچ ماشین‌هاشون ازشون گرفته شده، بلکه قرارداد اجاره ماشین‌هاشون هم باطل شده. ولی پلیس نیوزیلند از اینکه شهروندان اجرای قانون رو به دست بگیرن چندان راضی نیست و توصیه کرده که شهروندان اون کشور در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی با پلیس تماس بگیرند.
در فنلاند جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی بر اساس درآمد سالانه فرد متخلف تعیین میشه. یعنی اگه یه آدم پولدار این مقررات رو نقض کنه، با جریمه هنگفت مواجه میشه. نمونه ای از این مورد که اخیراً در این کشور اروپایی پیش اومده، صدای متخلف پولدار رو در آورده. روزنامه فنلاندی ایلتالتی نوشته که اخیراً تاجری که ماشینش به جای 80 کیلومتر در ساعت با سرعت 103 کیلومتر در ساعت توی جاده حرکت می‌کرده، بعد از اینکه به وسیله پلیس متوقف شده، جریمه‌ای که با توجه به میزان مالیات بر درآمد سال گذشته‌اش برای این سرعت غیر مجاز تعیین شده، نزدیک به 60 هزار دلار بوده. به نوشته این روزنامه، تاجر متخلف در صفحه فیسبوکش نوشته که زندگی در فنلاند برای آدم‌های ثروتمند و پردرآمد غیر ممکنه و این که در حال بررسی مهاجرت به یک کشور دیگه است. در سال 2002، یعنی حدود 13 سال قبل هم، یکی از مدیرای ارشد شرکت نوکیا در فنلاند که سوار موتور گران قیمت مدل هارلی داویدسونش بود، به دلیل رعایت نکردن سرعت مجاز به پرداخت جریمه حدود 130 هزار دلار محکوم شد.
از موزه‌های آمریکا اخیراً استفاده از میله‌های دورنگهدار موبایل در عکاسی افراد از خودشون رو قدغن کرده. مجموعه اسمیت سونیان که عظیم‌ترین مجموعه موزه‌های پژوهشی در جهان به حساب میاد، استفاده از میله کمکی برای عکاسی رو که در گرفتن عکس سلفی خیلی معمول شده، منع کرده. روزنامه گاردین نوشته که در بیانیه منتشر شده به وسیله این مجموعه، دلیل این ممنوعیت حفاظت از اشیا و بازدید کنندگان به ویژه در شرایط کثرت جمعیت در موزه عنوان شده. مردم با نصب این میله به تلفن‌های هوشمند یا دوربین‌هاشون میتونند با فاصله مناسب از خودشون عکس بگیرند. این وسیله ابتدا در کشورهای آسیایی طرفدارهای زیادی پیدا کرد. این ممنوعیت در تمام تشکیلات زیرمجموعه اسمیتسونیان، یعنی پارک ملی جانورشناسی، 9 مرکز پژوهشی و 19 موزه و گالری در شهر واشنگتن آمریکا به اجرا در میاد. نگفته نمونه که سال گذشته 28 میلیون نفر از مراکز این مجموعه بازدید کردند.
بلند مرتبه ترین آسمان خراش چوبی سال آینده در وین پایتخت اتریش ساخته خواهد شد. قراره که توی این آسمان خراش 84 متری که به بهای حدود 66 میلیون دلار تموم میشه، هتل، رستوران و مجموعه از آپارتمان و دفاتر اداری درست بشه. روزنامه گاردین به نقل از مدیر این پروژه نوشته که دلیل انتخاب چوب برای ساخت این بلند مرتبه در نظر گرفتن مسائل محیط زیستیه و با توجه به اینکه به مدت 2 قرن چوب عنصر مناسب برای ساخت و ساز مسکن بوده، پس الان هم همچنان میتونه با حفظ این کار کرد ماده بی‌نظیری برای ساختمون سازی باشه. با توجه به اینکه قراره 76% این آسمون خراش از چوب ساخته بشه، معماران این پروژه معتقدند که با بکارگیری چوب به جای مصالح سیمانی، از ورود 2800 تن گاز دیوکسید کربن به چرخه محیط زیست جلوگیری میکنند. 2800 تن دیوکسید کربنی که در جریان تولید مصالح سیمانی وارد هوا میشه. بنابراین آرشیتکت های مسئول این طرح روی منافع محیط زیستی استفاده از چوب تاکید کردند. اجرای این پروژه مخالفانی هم داره، از جمله سازمان آتش نشانی، گرچه کارشناسان این سازمان برای انجام بررسی های لازم با معماران این طرح همکاری دارند.
در ساختمان ناتمامی که قرار محل آژانس جاسوسی آلمان در شهر برلین باشه، به سرقت رفتن چند عدد شیر آب باعث آب گرفتگی چندین طبقه از این ساختمان و وارد اومدن خسارتی چند میلیون دلاری به این بنا شد. رویترز به نقل از روزنامه برلینر زیتونگ گزارش داده که دزدها چند شیر آب رو در طبقه بالای این آژانس سرقت کردند و همین باعث شد که این ساختمان در قلب پایتخت آلمان که با هزینه‌ای بیش از 1 میلیارد دلار در مراحل پایانی ساختش بود دچار آسیب جدی بشه. اداره مرکزی آژانس اطلاعات آلمان موسوم به BND که در شهر پولاخ در جنوب آلمان مستقر هست، قرار بود سال 2011 میلادی، یعنی 4 سال قبل، به برلین نقل مکان کنه، ولی تا سال 2017 میلادی، یعنی حدود 2 سال دیگه، به تأخیر افتاد. این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.